دسترسی به معلومات یک مشکل بسیار کلان برای خبرنگاران.
رمضان بشردوست عضو ولسی در شورای ملی افغانستان با اشاره به وضعیت شهر که به یک پایگاه نظامی و عسکری مبدل شده است گفت:
قبل از دسترسی به اطلاعات، ملت ما، مردم ما، شهروند ما دسترسی به ادارات ندارد. چگونه من میتونم از این رئیس احمد محمود یا از این آقا در اینجا یک معلومات بگیرم در حالی که من دسترسی به این نمیتونم داشته باشم؟ کابل یک قشلی نظامی ساخته شدن. در پارلمان هر گونه مراجعین آوردنش ممنوع است. وقتی در خانه ملت، ملت محروم باشد، داخل شده نتواند، چگونه میتواند دسترسی به اطلاعات داشته باشد؟
هرچند از مشکلات در تطبیق و اجرای شدن قانون دسترسی به اطلاعات سخن گفته می شود، اما مسئولان کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات اظهارات اخیر رئیس جمهور در کنفرانس لندن در مورد تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات و تعهدش را که می خواهد در راستای از میان بردن فرهنگ معافیت و ایجاد یک دولت شفاف و پاسخگو مبارزه کند، یک گامی به جلو تلقی می کنند.
صدای امریکا، آشنای شما.
جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده که در عربستان سعودی و سر میبرد، سفر آقای کری در حال صورت گرفته که قرار است در جریان این هفته گفتگوها در مورد منازعه در شرق میانه به شمول سوریه، لیبیا و یمن آغاز شود. توجه کنید به برگردان گزارش صدای آمریکا در این مورد. قرار است وزیر خارجه ایالات متحده در جریان سفرش به عربستان سعودی با چندین مقام آن کشور به شمول سلمان پادشاه عربستان سعودی در جده ملاقات کند. به تاریخ 17 مایی می قرار است گروه موسوم به حمایت بین المللی از سوریه که متشکل از 17 کشور می باشد در ویانا در مورد بنبست سیاسی و حفظ آتش بس ماه فوریه در سوریه گفتگو کنند. اما پیشرفت‌های نظامی حکومت سوریه ممکن موجب از بین رفتن گفتگوهای سیاسی در آن کشور گردد، گفتگوهایی که ممکن سبب خاتمه یافتن جنگ در آن کشور شود. در همین حال جان کوربی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، میگوید که همه مسائل در مورد سوریه قسمی که توقع می‌رود به وقع نخواهد پیوست. اظهارات آقای کوربی پس از آن صورت گرفت که جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، سفر 2 هفته‌ای خود را به شرق میانه، اروپا و آسیا آغاز کرد. در جریان این سفر آقای کری بر نارامی‌ها در سوریه و لیبیا نیز تمرکز خواهد داشت. در اواخر ماه می ایالات متحده و روسیه یک سلسله آتش‌بس‌های محلی را در سوریه به وجود آوردند تا آتش‌بسی که در ماه فوریه امسال صورت گرفت در سراسر سوریه رعایت شود. پس از توافق آتش‌بس شدت جنگ میان حکومت سوریه و شورشیان کاهش یافته است، اما تشنج میان این دو گروه متخاصم همچنان ادامه دارد. در اواخر ماه می دور دیگری گفتگوها که توسط سازمان ملل متحد در مورد انتقال سیاسی در سوریه تسهیل گردد بدون گفتگوهای مستقیم میان حکومت سوریه و مخالفان آن کشور پایان یافت. هنوز معلوم نیست که گفتگوهای به اصطلاح نیابتی چه زمان میان حکومت سوریه و مخالفان آن کشور از سر گرفته خواهد شد. استفن دمیسترا، نماینده خاص ملل متحد برای سوریه، در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفته است که او قبل از برگزاری گفتگوهای نیابتی منتظر نتایج نشست گروه بین المللی حمایت از سوریه می باشد. در همین حال نصیب یونس، تحلیلگر شرق میانه در شورای اتلانتیک، می گوید که تحرکات نظامی ممکن مانع پیشرفت گفتگوهای نیابتی در سوریه گردد. نصیب یونس میگوید قدرت و نفوذی که شما را در این گفتگوها دخیل میسازد مهم است. روسیه که از رژیم حسد حمایت میکند موجب شده تا حکومت سوریه پیشرفت‌های واقعی در مقابل شورشان داشته باشد و در نتیجه این وضعیت موجب خواهد شد تا سوریه مایل به مصالحه نباشد. روسیه گفته است که در نشست روز سه شنبه تلاش خواهد کرد تا رخنه کردن گروه دژدفگن با شورشیان سوریه خاتمه یابد. علاوه بر آن، در حالی که جان کری در ویانا به سر خواهد برد، ایالات متحده، روسیه و فرانسه تلاش خواهند کرد تا منطقه نگورنو قره‌باغ که منطقه مورد مناقشه میان آذربایجان و ارمنستان است ثبات پیدا کند. این منطقه به صورت رسمی مربوط آذربایجان است. در ماه اپریل این منطقه شاهد بروز یکی از خشونت‌بارترین وضعیت در سالهای گذشته در آنجا بوده است. پس از نشست ویانا، آقای کری در نشست وزرای ناتو شرکت خواهد کرد که در بروکسل برگزار می گردد و با تقریبا او به برما سفر می کند تا نشان دهد که ایالات متحده از حکومت تازه انتخاب شده آن کشور حمایت می کند.
صدای امریکا آشنای شما.
قبل از اینکه برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی رو بشنوین که به داستانهای کوتاه اختصاص یافته توجه کنین، با آخرین گزارش این برنامه. صدمای ناشی از جنگ با آسانی فراموش شدن نمیتونه. مظالمی که در جریان منازعات به وقوع میپیونده با آسانی بخشوده نمیشه. وانم برای که یک ملت بتونه خشونت کنار بگذاره و زندگی خود دوباره سر و سامان ببخشه، مصالحه بسیار ضروری است. در این رابطه جسیکا برمن خبرنگار صدای امریکا گزارش تهیه کرده که برگردانش از عبدالواجد عادل میشنویم.
دو فیلم مستند در مورد تاریخ کشتار دست جمعی 50 سال قبل در زمان رژیم سوهارتو علیه چپی ها در اندونزیا سبب گردیده است که مردم اکنون خواستار دلجویی از بازماندگان قربانیان آن زمان شوند و از ایالات متحده نیز بخواهند تا به سبب حمایت از رژیم سوهارتو از بازماندگان این قربانیان معذرت بخواهد. نظاره خاموشی نام فیلم است که در ایالات متحده به نمایش گذاشته شده. نظاره خاموشی به بازگویی رنج و آلام خانواده های پرداخته است که از صدمه های روحی کشتارهای دست جمعی چپی های آن زمان رنج می برند. جاشوا اوپنهایمر، فیلمساز که با تعداد از بازماندگان آن مظالم دیدار کرده است، می گوید که هنوز زمانی که مظالم را به خاطر می آورند لرزه به اندامشان می افتد. او می گوید که خانواده های قربانیان هنوز هم در خوف زندگی دارند، صدمه روحی دیدند و تا حال از برخی از مسلک ها ممنوع گردیدند. اوپنهایمر یکی از موارد را بیان می کند. ادی روکن، کرکتر اصلی فیلم نظاره خاموشی، با او گفت برادرش از معلم مکتب ابتدایی محلشان شنیده بود که آنها قصد داشتند برادر دیگرش را امشب بکشند.
The recess at school and heard his teachers saying tonight we're going to kill Romney. And he had to go home that night and tell his mother.
اوپنهایمر گفت او در وقفه چاشت از معلمش شنید که میخواهد راملی را بکشد. او به مادرش از موضوع گفت. راملی در همان شب کشته شد، اما فردا مادرش مجبور ساخته شد فرزندانش را در نزد همان معلم قاتل پسرش بفرستد. در مسایی برای آشتی و ترمیم تاروپود از هم گسیخته جوامع بعد از منازعات، شماری از مردمان از جوامع مختلف با کمیسیون های حقیقتیاب و مصالحه رو آوردند. این کوشش ها سبب می گردد تا بازماندگان از قربانیان خشونت فرصت بیابند که صدایشان را بلند کنند و عاملین مظالم نیز زمینه معذرت خواهی را بیابند. نمونه های از این کوشش ها و برنامه ها در کشورهای عملی می شود که مردمانشان از جنگ های داخلی صدمه روحی دیدند. امریکای لاتین و افریقای جنوبی به تعقیب ختم آپارتاید نمونه این مسائی آشتی جویانه است. سیرالیون در غرب افریقا جنگ داخلی خونبار را در سالهای بین 1991 تا 2002 سپری کرد. در جریان مبارزات جبهه متحد انقلابی بر ضد حکومت بیشتر از 50,000 تن کشته شد، تعداد بیشمار از زنان بی‌عفت شده و یا اعضای وجودشان بریده شده و بیشتر از 2.5 میلیون آواره گردید. در سال 2007 گروه غیردولتی فامیل توک یا سخن خانواده در سیرالیون برنامه مصالحه را آغاز کرد که به قربانیان فرصت می‌داد تا از بیدادهایی که با آنها صورت گرفته حکایت کنند که بعضی اوقات خیلی دردآور است. در این حال عاملین این مظالم نیز بدون اینکه از انتقام بهراسند عذرخواهی کنند. این برنامه ها در بسیاری موارد مفید واقع گردیده است. اورندریلا دوبه، استاد سیاست و اقتصاد در پانتون نیویورک، می گوید که تأثیر این کار را روی قربانیان مشاهده می کند. اورندریلا می گوید این کار به خیر همه تمام شده است. آنها توجهشان را به ساختن سرک ها، کلینیک های صحی و کمک به خانواده های بی‌بضاعت معطوف ساختند. با آن هم به گفته اورندریلا همه از مساعی آشتی جویانه اکسان نفع نبردند. شماری از قربانیان وقتی مواجه با عاملین مظالم شدند، خاطرات صدمه های روحی را زنده ساخته و این کار اضطراب و خفگان را دوباره در نزدشان به وجود آورده است. در حالی که هیچ کس نمی تواند مظالم زمان جنگ را مدفون کند، اوندریلا تجویز می کند که در ملاقات های رو در روی حقیقت یابی و مصالحه دردهای ناشی از هیجانات می تواند تا اندازه تسکین شود.
عمه من، یک داستان کوتاه نوشته اعظم رهنورد زریاب، راویان
احد عزیزاده
و نسرین محمود عزیزی. و در اخیر نویسنده فرهیخته جناب جلال نورانی مهمان برنامه بر این داستان روشنی می اندازند. در سراسر کوچه ایمان همه برادرم را می شناختن، ولی این آوازه و شهرت چندان افتخارآمیز نبود، زیرا دود شهرت برادرم از آتش قمار برمی خواست. مردم می گفتند که برادرم پرد در چشمای حریف می خواند و انگشتایش قدرت جادویی دارند. این سخنها بیخی درست بودند. وضع طوری بود که من همواره مطیع و فرمانبردار برادرم باشم، زیرا همین که بنای سرکشی را می گذاشتم برادرم مرا می خواست، لختی سراپایم را نگاه می کرد، بعد پرهایش را می کشید و می گفت
بیا که بازی کنیم.
فلاش یادم داده بود، وقتی به بازی دعوت می کرد شوق در دلم می جوشید، می دویدم و سکایی را که پس انداز کرده بودم می آوردم، روبروی برادرم می نشستم و می گفتم که ما پر تقسیم می کنم. او می خندید و دندانای طلاییش برق می زدن.
خب امید تو تقسیم کن، برو.
پرای ما که بر می داشتم برادرم چشمایش تنگ تنگ می کرد و با لبخندی که رنگ تمسخر می داشت با چشمایم خیره می شد. گاه گاهی هم چشم از من بر می گرفت، پرهایش می برداشت و آیسته می گفت که
خب ازم می جونی که تیشت بیتر از دره.
بسختی عصبانی می شدم، برای که می دیدم براستیم جولی دارم. آنگاه برادرم دود سگرتش سوی آسمانی اتاق میفرستاد و میپرسید که
خب چی میکنی؟
با خشم برهایم را روی زمین منداختم. برادرم قاقا میخندید. بعضی اوقات در این وضع مادرم به اتاق میدرآمد، ما را که میدید رنگش دود میکد و با آواز باریکش فریاد میزد که آفرین آفرین، یادش بده یادش بده که نانش در روغن شوه، استاد دلسوز یادش بده. برادرم با سردی پرهایش در جیب می کرد، سکه های مرا هم در جیب می کرد و می گفت
یک روز بازی هنر به دردش می خوره، من می فهمم.
مادرم با خشم بیشتر می گفت که حتما به دردش می خوره ها. از آن وقت تا 3-4 روز دیگر من فرمانبردار برادرم می شدم، زیرا هرگاه که یک دستورش را اجرا می کردم چند تا سکه هایم را پس می داد. این وضع تا زمان ادامه می یافت که همه سکه هایم را به دست می آوردم. آنگاه از دستورهایش بنای سرکشی را می گذاشتم و برادرم باز هم مرا می خواست، لختی سراپایم را نگاه می کرد، بعد پرهایش را می کشید و می گفت
بیا که بازی کنیم.
ما تقسیم می کنم. بازم برامان آغاز میر میدان می شد و پرها را می گرفت. با مهارت اونا را گت می زد. وقت پرها را بر می داشتیم از ما 3 شامی بود و از او 3 توس. آرام آرام سکایم پیش او می رفت و من بازم فرمان بردارش می شدم. برادرم خیلی بزرگتر از من بود، از لاغری به چوب خشک می ماند. رنگ چیریش بلوتی تیره بود و دندانای طلاییش مثل یک چراغ کوچک در شام چیریش می درخشیدم. کار و پیشه نداشت. شبا کمتر به خانه می آمد. برعکس روزها غالباً به خانه می ماند و می خوابید. برادرم بعضی از وقتها بسیار پولدار می شد. دستای پول می کشید و یک یک می شمرد. هر باری که از شمردن یک دسته فارغ می شد سویمه می دید و می گفت که
برات یک پوست سور دگام می خرم.
من که با پوست سور علاقه نداشت و می گفتم که پوست سور چی کنم؟ و او هر بار میپرسید
پس چی بخرم؟
با هیجان و التماس میگفتم که یک بایسکل ها، یک بایسکل.
بایسکل چیز؟ سر پایت درست کو، سر پایت. ما میخوایم که تو کامت کوکل باز بپوشی، میفهمی؟
در واقع او میخواست مرا مجسمه از خودش بسازه. وقتی با او جای می رفتم چپلیای زریره که خریده بود با پایم می کرد، کلاه سور به سرم می گذاشت، پیران و تنبان سفید من می پوشانید، ساعتم را که بند طلایی داشت به دستم می بست و واسکت پشاریم می پوشانیدیم و چپن ابریشمی من می داد که روی شانه چپم بندازم. آنگاه سرا پایم را با دقت می نگریست و می گفت که
این حاله درسته
و باز هم علامه می کرد که
بزرگتر که شدی می فهمی دندانایتان بر طلا می سازم.
دندان طلا را چی کنم؟
پس چی می خواهی؟
یک دانه بایسکل.
نهی بچه ساده، بایسکل یک بلاس. میفهمی چی بلاس؟
وقتی در کوچه راه میرفتم هر لحظه سوی من می نگریست و آهسته میگفت
سرت بلند بگی، سرت خوب و تو بلند بگی.
ناگزیر بودم که با آسمان چشم بدوزم و راه برم. مردم ما را که می نگریستن و با هم چیزی می گفتن. دوستانم در کوچه هوس لباس های من می خوردن و آرزو می کردن که برادرم برادر اونا می بود. در را با آدم های گوناگونه بر می خوردیم که برادران را به گوشه می بردن و با او گپ می زدن. بعضی از این آدم ها دیریشی می داشتن و بعضی جلونبر می بودن. در میان اینان آدمای پیر و جوان و حتی بچهای خردسال هم وجود می داشتن. به نظرم می آمد که همه این آدم ها از برادرم اطاعت می کنند. وقتی می پرسیدم که این آدم ها چه می گویند با لبخند پاسخ می داد که
دپاری کارای خود گپ می زنیم.
یک روز آخرای بهار خبر شدم که عمه بزرگم به خانه ما می آید. درباره این عمه بزرگم از پدر و مادرم خیلی چیزها شنیده بودم، اما خودم ندیده بودمش، زیرا سالها پیش با شوهر و کودکانش به یکی از ولایات شمالی رفته بود. بعد شوهرش مرده بود و او با کارهای گوناگونی چون قفس سازی، خیاطی و شیرینی‌پزی کودکانش را بزرگ کرده بود و به ثمر رسانیده بود. سرانجام هم توانسته بود زندگی خوبی برای خانوادهش فراهم سازد. گاه گاه نامه با مقدار نبات و انجیر برای ما می فرستاد. مادرم اتاقی را برای عمه ام و دخترش آماده ساخت. بعد منتظر آنان شدیم. دو روز پس عمه بزرگم وارد خانه ما شد. مثل آن که همراه با او هوای طوفانی به حولی من در آمد. اندام فربی و قد پخش داشت. موهایش سفید شده بودند. کاملا سالم و تندرست به نظر می آمد. لبهایش کلفت بودند و آواز غوری داشت. همین که او در کوچه داخل شد سر و صدایی برپا کرد و پیش از آن که با مادرم روبوسی کند فریاد کشید: چی کوچه نجسه؟ چرا این خندق پر نمی کنن؟ بوی ازی آدم سردرد می سازه، آدم بقار زیر پای می کنه. من یکی رو زیر پای کدم، می بینین کفشایم پلید شده. شما چرا دروازه رو باز ماندین؟ کسی می آیه و همه چیزتان رو می بره. آخر احتیاط خوب است زنکه، چرا قدر بیفکر هستی؟ بایه این ناوا خیلی خراب است. چرا سنگ نمندازین؟ سنگ در دریا کم نیست، فردا خودم میارم. و آینه چرا شکسته؟ عجب مرد بیکاری، 20 روپیه اگه آینه رو میته، چی بد مالو میشه. با مادرم روبوسی کرد. وقتی چشمش به ما افتاد صدا زد که بیا دستای من ماچ کن که مام رویت ماچ کنم. دستای گوشتی و درشتش را پیش آورد و من بوسیدم. او هم با لبهای کلفتش هر دو رویم بوسید. دهنش بوی نسوار می داد. همراهش دخترش را که جوان و سپید رنگ بود آورده بود. بعد برادرم آمد، سر او هم صدا کرد: بیا پیش بیا. دستهایش را داد که برادرم ببوسد. خودش روی برادرم را بوسید و گفت: دیگه یک مرد کامل شدی، چرا زن نمیگیری؟ فردا پیر میشی میموری. چرا؟ بگو من خودم زن میتومد. ای زنکه ایچ چیز نمیفهمم. برادرم چیز نگفت و با شتاب به اتاقش رفت. امیم هیچ کس نوبت نمی داد که چیز بگویه. خودش پشت سر هم گپ می زد و خودش به گپای خود قا می خندی. مادرم مرا فرستاد که به برادرم بگویم پایین بیایم. وقتی به اتاقش رفتم دیدم دراز کشیده و سگرت میکشه. پهلویش روی توشک دسته های پول روی همدیگر خوابیده بودن. پول زیادی بود، به 60-70 هزار میرسید. گفتم باب پیسه‌دار شدی. طرفم دید و گفت:
برای دندان طلا می سازم ایناله، می فهمی؟
می خواستم که بازم حدیث کهن بایسکل از سر کنم که برادرم گفت:
یک کلای سور دگام برد می خرم، به شرط که از امی بایسکل دیگه چیز نگوی.
پیشتر از هر وقت دیگه آوازش قاطیت داشت. در حالی که به آسمانه اتاق چشم دوخته بود گفت:
می خواهم که یک گودی بخرم.
اسبش سفید باشه. خب؟
آفرین اسب سفید. ما می خواستم که می اسبش سفید باشه. خوب شد که گفتی.
و سپس افزود که
هر روز میریم بگردش.
خیلی خودت می دوانی؟
دزده اسب. نه یک گودی گادیوان میگیرم او رو هم تو مزاق کدم دیگه.
بیاد در جان مادر میگه بیا پایان.
بریم بریم با کسی مکم فکرت باشه که با کسی ازی پیسا چیز نگی فهمیدی؟
خو آن شب تا دیر بیدار ماندیم. عمه بزرگم همانطور در گپ زدن یک کتازی می کرد. از همه جا سخن می زد. از کارهایش، از شهری که در آن زندگی می کرد، از دشواری هایی که دیده بود و از بچه ها و دخترانش قصه ها کرد. سخنهایش گیرا بودند، با آب و تاب چنان گپ می زد که خوش آدم می آمد. هنگامی که شب خیلی دیر شده بود، امیم فاجعه کشید و اعلام کرد دیگه بخوابیم. زود به خواب رفتم، شاید دیر هم خوابیدم. یک وقت بیدار شدم، دیدم که چراغ اتاق خواب برادرم روشن است و سر و صداهای از آن به گوش می رسد. آوازهای عمه و برادرم بودند. پدر و مادرم نیز بیدار شده بودند و حیرت زده به سوی اتاق می دیدند. بعد برخواستند و طرف اتاق رفتند. ما هم به دنبالشان روان شدم. خواستند داخل اتاق شوند، اما در از داخل بسته بود. زیر پنجره رفتیم. سر و صداها همون طور بلند بودند. به نظر می رسید که برادرم عصبانی باشد، برعکس. عمیم پی هم می خندید. صدای برادرم شنیدم که با خشم گفت
من کات می کنم.
عمیم گفت بکو هرچی که می کنی بچیم، اشکک گلم، هرچی که می کنی
دیگه گت نزن. فهمیدی؟
آخه من یک آسرا دارم. خب پرت بخون.
مفلنگ میکنم.
من هم دبل میکنم.
یم ترات.
بچه بیچاره ایم. تو دل نمیکنی که اول پرت ببینی. پروا نداره. من اول میخونم. خوب. از ما داره. لختی سکوت اتاق را فرا گرفت. سکوت هیجان آوری بود. من بی اختیار عرق کرده بودم. پدر و مادرم با نگاه های پرسش آمیز سوی دختر عمیم که آرام آرام میگریست خیره شده بودن. پدرم از او پرسید که
قمارا میزنم؟
دخترش سر را تکان داد. توبه کرده بود. 5 سال است که توبه کرده. پدرم قمار با ساختش. وقتی پدرم مرد یعنی کشته شد، او هم از قمار توبه کرد. حال باز شروع کردم.
ما هم دارم.
بعد همه چیز خاموشانه پیش رفت. سرانجام آواز برادرم شنیده شد.
یم رخ بو چیستی؟
ما رند فلاش هستم.
تا چی؟
ما بردیم بچه گلم. ما تاشا هستم.
بی بی کو
چی میگی؟
خیریت هست؟
آه امین به جواب پدرم گفت که آه خیریت هست. ما بازی میکنیم. بسیار دیر است که بازی نکردیم. بسیار بسیار دیر میشه که یک بازی نکردیم. پدر و مادرم با حیرت سوی هم دیدن. ساعت 2 پس از نیمه شب بود. آواز امیم دوباره بلند شد. یک دقیقه که دیگه هم بازی میکنیم و بس. به دنبال یک خاموشی نسبتاً دراز، قهقه امیم از پنجره بیرون جهید. باختی باختی بچگکم، باختی بعد در اتاق برادرم باز شد و امین بیرون آمد. در دامنش چیزی گرفته بود، شاد و سرمست معلوم می شد. چهرهش از خوشحالی شگفته بود. پدرم پرسید در دامن چیست؟ امین گفت که پیسه ما بردم. همان گونه که قهقه می خندید در برابر دیدگان حیرت زده ما به اتاقش رفت. پدرم همراه با مادرم و دختر امیم هم به اتاق او رفتن. ما به اتاق برادرم در آمدم. روی بسترش افتاده بود و لبهاش از شدت عصبانیت زنگ بسته بودن. وقت چشمش به ما افتاد گفت که
دیگه نمیتونیم گادی بخریم.
تو بازم پیسه دار میشی خیر است؟
ای زن یک شیطان از شیطان.
برادرم به گیریه شروع کرد در حالی که پیام میگفت
یک زن، خدایا یک زن، یک پیرزن مرا لچکت میشی پاکت.
برادرم مدت دراز گریست، حق میگریست. نمیدانستم چه کنم، خاموش بودم. دلم سخت به برادرم میسوخت. کوشیدم کاری کنم که خوشحال شود. گفتم ما بایسیکل نمیخوایم خیر است، ما کار ندارم اصلا. بیا که خیلی موتو بازی کنیم. برادرم سرش را بلند کرد، سویم دید، لبخندی زد و دندانهای طلاییش درخشیدن.
برو پیسایت بیار. حالا
خو صبر کن، تو پر تقسیم کن. هوای سرد آخرای شب احساس کردم. از پایین آواز عمی بزرگم شنیده می شد که بلند بلند می خندید و می گفت که زیر کوزا ریگ بندازین، اما یخ می کنه. زنکت هیچ چیز یاد نداری، خودم فردا از دریا ریگ میارم. در حالی که به گادی و اسب سفیدش فکر می کردم، پرهای ما برداشتم. برادرم که چشمهایش را تنگ تنگ کرده بود و به چشمهایم می نگریست گفت
چی رند حال استی؟
من ناگهان به قهقه در آمدم. دو سه بار قهقه زدم و گفتم که رند خالی استم و در دستم سه توس بود. پایان داستان امشب ما. ادب دوستان گرامی، اینک فاضل گرامی جلال نورانی مهمان برنامه روی خط هستند و بر این داستان که به صورت مستقیم پخش شد و اونا از طریق تلفن داستان شنیدن نظر اندازی میکنن. جناب نورانی سب، سلام های ما و همکار عزیزم از جان عزیزاده را بپذیریم.
سلام و احترام فراوان به هر عزیزاده، دوست دی دیویم سالم، دوست چل سالم و شما عزیزان. و من میدانم آغاز داستان شاید من یک کمی دیرتر با شما در خط قرار گرفتم. بسیار رهنوردگونه است و اینا، ولی نویسنده را نشناختم. خب شما میتونین بگوین یا نگوین.
اعظم رهنورد زریاب،
داستان نویس
بسیار معروف افغانستان. بله.
آغازش تصویر داده آقای زریاب از قمارباز مشهور کوچه که همه او را میشناسن. وقتی در کوچه میبره همه سرش با هم پس میکنن، تبصره میکنن. اینا امیدوارستم که بعد از ایشه شونده باشین.
دو برادر هستن.
دو برادر هستن.
اتفاقا جان ما دو تبصره بر دو کتاب رهنورد زریاب نوشتم. رهنورد زریاب یک کتاب نوشته کرد و شیخ گفت. نام کتاب شمی بود. خب در این کتاب رهنورد که چاپ شد من یک نقد نوشته کردم. کمتر کسی جرات میکنه در افغانستان که با کتاب های رهنورد زریاب به اصطلاح
نقد نشکنه.
اصلا امی ما هم نه صلاحیت نقد دارم اینا و نه خود اینقدر صاحب نظر میدانم که باز ما بر یک داستان کوتانی که آل شو شما مطرح کردین، ما با کتاب و شیخ گفت رهنورد دریاب یک نقد نوشته کردم که این در یکی از کتابای ما هم به چاپ رسید. خود در یک مورد یک مقدار چون بساز به اصطلاح رهنورد آزاری کرده بودم، همو جملات بسیار شدیدی که من بر علیه رهنورد زریاب به خاطر اینمی جدا نویسیاش نوشته کرده بودم و در طاق بالا. ولی من اینمی هر داستان را که در کتابش آمده بود گفتم اینیش طنز است، اینیش نیست، اینیش اینی گونه است، اینیش این گونه است. بعد از او یک کتاب دیگه رهنورد زریاب برآمد به نام قلندرنامه. در کتاب قلندرنامه که زیرش ملمدار نام خود باید نوشتنی کرد که نوشته کرده بود رهنورد زریاب، ما از با استفاده سنت که یکی از سنت های تنس پردازی است، دیستورژن میگن، دی آی اس تی او آر تی او این، شاید غلط کرده باشم، خب دستورژن یعنی تعریف که ما مثلا مثل که احسان الله سلام نوشته میکنه وزارت مغالطه یا وزارت صحت خامه یا وزارت تحصیلات عالی نوشته میکنه وزارت تحصیلات عالی.
بله.
من هم نوشته کردم که بالای کتاب رهنورد زریاب قلندرنامه نوشته کردم که زیرش نوشته کرده بود رهنورد زریاب، نوشته کردم رهنوردنامه قلندر زریاب.
اینه دیگه همه تر قصدی نوشتن دیگه.
رهنورد زریاب نوشته کرده بود کتاب زیر عنوان قلندرنامه باز رهنورد زریاب، من نوشته کردم رهنوردنامه قلندر زریاب. در این کتابم ما بر هر داستان زو مکسایی داشتیم و اینا. آمدیم در مورد این داستان، البته بر یک بر نسل ما در مجموع همین روشن فکرهای کابلی شیعه و سنی، تاجک و ازبک و پشتون و اینا، همین تمام اقوام نازنین افغانستان، هزاره و ازبک و ترکمن و اینا کتبازی میکردن. موضوع کتبازی مطرح است در این داستان و باز در او نوع خاص از کتبازی مطرح است که او فلاش است. ما و رهنورد زریاب و لطیف نازنین، دوستای نازنین دیگه ما، رازق پانی یا شاید کسای دیگه هم بودن، واسه بختری و این دوستا، خو البته وصف بختری اهل مقامره گفتی در همار سریاب نبود.
چقدر شیرین میگن شما، صحبتشون بسیار شیرین. بله
اهل مقامره نبود و فقط سر میگه کتابوزی ما را باز ببخشین یکی دو دفعه خوش میبورد یک پنج دقیقه شش دقیقه ببخشین باز از او باز میگفت که چه کتابوزی میکنین، اما انی کتابوزی ما اینی موضوع فلاش بود. فلاش یک نوع کمار است در بازی های ما مشرق زمینی ها. خوب در کازینوهای استرالیا و امریکا و اینجا کازینوها است و اینا کنوها و اقسام کتابوزی است و اینا. در افغانستان یعنی حتی دیاتی های افغانستان یک نوع کمار به نام بترنو میزدن و این گپا
چاروالی مثلا
و نورنگ و تیکه و فیسکوت و اینا در کتابوزی بود. کتاب از ممالک هند و پاکستان اینجا میامد. این همی چاشنی زندگی ما بود، کسی با شرط بازی و با پیسه، کسی بدون پیسه و اینا. ولی به هر حال فلاش و فلاش بازی و این همی که جوری و نمی فهم رند و رند فلاش و رند و دی و این گپایی که مطرح شد، این گپایی است که بسیار برای مه بر رهنورد زریاب هم ماشناست. منطقه رهنورد زریاب به این داستان خود نخواستن این کتاب و کتابوزی ده که بسیار برای کل مردم ما مطرح نیست. بسیار این مردم های ما اصلا کتر به دست نمیگیرن، مردم های به اسلام ملاتویت ما و اینا، اینا کتر هم حرام میدانن و حتی اینا هم این سپورتا و پشتگیری و اینا هم خصوصا که شرطبندی ده او باشه خوبیخی حرام میدانن. ولی به هر حال زندگی زندگی ما در کودکی ما و احد عزیزاده و همین تمام بشای کابل دندک دک هم میکردیم، توب نندن میکردیم، دوشکان هم میکردیم. باز او غصه میگن که یک پای خود اکتیل میگرفتیم باز
امروز ببینید که بازی کرکت هم از امو دندکلک ها بیرون شده.
بلکل اونمو چهار ساله که در زمان امیر محمد اعظم خان تا امیر دوست محمد خان که وقت که آمد اینمیجه یک ده پانزه بیست از فامیل انگلیسی در افغانستان مستقر شدن دخترکایشون. حتی اما بر شما میگم نسین جان که یک زمانه ما دیده بودم در خورترکی خود اینی مینی مینم و چطورکایی اینی را میخواندم، اینی میره از دخترکای انگلیسی که در کابل زندگی میکردن یاد گرفته بودم. اینی می توبدندی ما در واقع اونمو کرکت بود. آل رواد شد کرکت، آل ما نام اصلی کرکت شناختیم، ما نام شد توبدنده مانده بودیم. خب هر حال اینجا در داستان رهنور این مسئله فلاش و کماربازی و این رند و رند فلاش و جوری و سیتوس و سیشا و اینا مطرح نیست. رنورد زریاب با بزرگواری خود چون یک نویسنده بسیار مطرح در افغانستان است، این میگه خواسته که در مابین یک خانواده قدرت ها را نشان بده. شاید رنورد زریاب از اینکه اینه در مجموع حکومتداری ده و شورای وزیران و نمیفهم ریاست جمهوری و اینا مطمئن نظرش بوده، اما رهنورد زریاب بسیار شیرغلط میزنه. مثلا بسیار خود درگیر کارهای سیاسی نمی کنه که اشرف غنی و کرزی و سردار محمد داود اینا خرس نداره. رهنورد زریاب میخواهی نشان بده که اصل قدرت از موقع خانواده شروع میشه. در یک خانواده حال ببینید در این داستانش یک همه قدرت من یک برادره که شوق زوق خدا داره که کلای سور بخره برای برادر خود، اما بی توجه به این تموم برادره که یک بایس کلک میخواه میبینه که چقدر به موقع خانواده. ببینید من یک تحلیل که می کنم از داستان رهنورد در نورد بسیار با بزرگواری اینه می کنم مجموع حکومت و حکومتداری و اینا رو مطرح کرده بدون از این که از سطح یک خانواده و یک عمه و یک دو تا برادر بالاتر بره اونم یک برادر فرض میکنیم اشرف غنی دیگه برادر دکتر عبدالله او برادر بایسکل میخواه و میگه نیمم ما برکی کلای سر میخواهیم بالا میاد دوان سان و از ماهیم منوال هست از جان عزیز داده اشرف غنی میگه که ما برکی او عبدالله جان کلای سر میخوام عبدالله میگه نیمم ما بایسکل بخواهیم میره مطرح کده
بله بله
بازی هم هم یک کس بگرد شاید پارلمان افغانستان هست شاید یک از به قوی سیاسی هست بگرد بگرد رهنورد بسیار نیوزنده قوی افغانستان هست به خدا ده اینمی داستان ازی وقتی که داستان هم میخوانین از یک همه و یک دو برادر که یکیش یک همه که زوراورتر هست و دیگهش هم شخصی بایسکل ازی تجاوز نمی کنه رهنورد محدود میمونه در چارچوب یک عمه و یک دو تا برادر و خوب یکان کاکا و مامایی دیگم که مطرح میشه و اینا مسئله مهم افغانستان هم مطرح میتونه امیران رهنورد دریاب با بزرگواری و عیس نیوسندی بزرگ افغانستان این موضوع رو مطرح کرد ای کاش که این گپای خودم ما با ثبت شبازه سپیارم که من در کتاب دیگه خود انتقال بتم رهنورد بسیار عاقلانه عاملانه موضوع موجود افغانستانه در بین یک اما و دو تا برادر مطرح کرد و اینا
شما که خودتان نویسنده هستن نورانی سپ شما که خودتان یک نویسنده هستین و داستان نوشتین و نقد ها کردین کتاب ها نوشته کردین باید و کنه موضوع داخل میشین و میدانین و این داستان هم نگفته نمانه که در سال 1347 نوشته شده که فکر میکنم در اون زمان ای حکومت نبوده و مطوره که در شاهنامه دیدیم داستانای شاهنامه بعضی وقتا صدق میکرد در یک زمان رژیم کمونیستی که تصور میگنین که امو جریانات در افغانستان و بسیار تطبیق میشد و بسیار دیده میشد و واقعا صحنه رو مجسم میساخت در کتابای ادبیات بر صورت ما فقط یک دقیقه وقت داریم یک نظر اجمالی و آخری شما در مورد خود امی آقای زریاب میخواییم بشنویم به ایسی یک نویسنده
بله بله و نگفتن امانه لینک برنامه رو بر شما از وبسایت خود روان میکنم که جلال جان خودت بتانی بگیری بشنویش دوباره
زنوار زریاب پروردی خب ما یکی دو سال باز از او ما بچه های زادی دهی چل هستیم در دهی پنجا جمهوری داود خان باز در دهی شهست خلقی پرچمی باز ای حکومت کرزای عالم اشرف غنی فقط تاریخ تکرار شد قضایا بسیار متفاوت شد اینا اما قضیه یک رقم است هر کس میخواید که به شکل از اشکال استقرار پیدا کنه و به یعنی جامعه افغانستان حکومت کنه من او کسی هست که اگر بتانه تخوان افغانستان به هم جمع کنه اگر اینی بدروزی و اینی وضعیت که من بر شما میگم با تعصب فردا هزارها مبارزه دارن که چرا لین برق او سونمه یو سونمه هم از آره اقبه جانبه است هم پشتون هم تاجک هم ترکمن هم کلگی
بسیار تشکر میکنم از شما از شما بسیار تشکر میکنم
جلال جان بسیار زیاد تشکر
در برنامه های دیگه بازم شما میمان ما خواد بودین و داستان های دیگه از نویسنده های دیگه خواد داشتیم بله. از شما جهان سپاس
ما در یکی از برنامه باز میخواییم که شما داستان های خودم نقد کنین ولی آل چند ثانیه آخر مونده شبتان خوش
شب همه بخیر باشم تشکر برنامه سرویس پشتو گوش میدیم بله.
تشکر قربان